ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. نخست وزیر اسرائیل از تشکیل کشور مستقل کردستان حمایت کرد. یکی از فرماندهان سپاه میگوید حصر به درخواست رئیس قوه قضاییه و با تصویب شورای عالی امنیت ملی اجرا شد. استانداران 7 استان کشور تغییر کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه حمایت کشورش از تشکیل کشور مستقل کردستان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل از دهه 60 میلادی تا کنون روابط محرمانه نظامی، اطلاعاتی و تجاری خود با کردها را به عنوان اهرمی در مقابله با کشورهای عرب منطقه حفظ کرده است. پارلمان و نخست وزیر عراق همه پرسی در اقلیم کردستان را غیر قانونی و زمین ساز تجزیه آن کشور اعلام کردند. ایران، سوریه و ترکیه هم به شدت مخالف برگزاری این همه پرسی هستند، اما مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته است که رأی گیری در موعد مقرر در روز سوم مهر ماه برگزار خواهد شد. بیش از 5,500,000 نفر از کردهای ساکن عراق و خارج از کشور واجد شرایط رأی دادن در همه پرسی هستند. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز نگرانی خود را از برگزاری این همه پرسی ابراز کردند. حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ادعا کرد حصر رهبران معترضین به نتایج انتخابات 88 به درخواست رئیس قوه قضاییه و به حکم شورای عالی امنیت ملی اجرا شده است. خبرگزاری فارس به نقل از حسین نجات نوشته است که در جلسه شورا حتی یک نفر هم مخالفت نکرد و چون محاکمه را به مصلحت ندانستند حصر را تایید کردند. حسن روحانی رئیس جمهور در آن زمان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بود. آقای روحانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تا کنون واکنشی به این اظهارات حسین نجات نشان ندادند. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، استانداران 7 استان کشور با کسب رأی اعتماد از اعضای کابینه تغییر کردند. هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز استانهایی هستند که نخستین تغییرات در آنها در دولت 12 انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه روز چهارشنبه با تاکید بر مشکلات اقتصادی ایران، اشتغال زایی را اصلی ترین مسئله در استانها دانست. وی به امن بودن فضای جامعه نیز اشاره کرد و گفت امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است. آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از کاهش 200,000 بشکه‌ای تولید نفت اوپک در ماه اوت خبر داد. در این گزارش گفته شده که کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته میلادی به طور میانگین بیش از 32 میلیون بشکه نفت در روز تولید کردند که پایین ترین سطح در 5 ماه گذشته است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، قیمت نفت خام هم در این مدت بین 1 تا 3 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. تولید نفت خام ایران هم به بیش از 3,800,000 بشکه در روز رسیده که حدود 2,400,000 بشکه آن به مشتریان آسیایی و اروپاییش صادر می شود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهسم.
کافی است با کلیدواژه‌های وقت، سفارت یا ویزا در اینترنت جستجو کنید تا شمار زیادی از وبسایت‌ها، شرکت‌ها و کانال‌های تلگرامی به شما معرفی شوند که کارشان گرفتن وقت مصاحبه از سفارت‌های کشورهای خارجی در تهران برای کسانی است که به دلیلی مسافر اروپا یا دیگر نقاط جهان هستند. رکورد‌های ثبت شده از این شرکت‌ها، صفحات و کانال‌ها آنقدری هست که ارائه چنین خدماتی را تجارتی تمام عیار به حساب آوریم، تجارتی که شماری فعال مدنی علیه آن قد علم کردند. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
ما از طریق یک آژانسی که دوستانم قبلا از آن وقت سفارت گرفته بودند اقدام به خریدن وقت کردیم. آن آژانس حدود $350 هم برای نوبت گرفتن و هم برای پول ویزایی که قرار است از سفارت بگیریم از من دریافت کرد تا بتواند این کار را سریع‌تر انجام دهد. این بخشی از روایت مهزاد الیاسی در گفتگو با روزنامه شهروند است. در بیان مصائب گرفتن ویزا برای شهروندان ایرانی در سفارتخانه‌های اروپایی در تهران، در مقدمه این گفتگو خبرنگار روزنامه شهروند از مشاهدات شخصی خود از اطراف چند سفارتخانه پرمراجعه در تهران نوشته. اینکه چگونه افرادی که او آنها را واسطه ها خوانده برای تعیین وقت مصاحبه برای ویزا از او تا $500 مطالبه کردند. به تازگی نیز برخی سفارتخانه های عموماً اروپایی آنطور که خود میگویند با هدف ساماندهی به این وضعیت شرکتی را به عنوان مسئول ارائه چنین خدماتی معرفی کردند. از حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند میپرسم آیا چنین روالی طبیعی است که خدمات کنسولی سفارتخانه ها از قبیل ارائه ویزا به جایی بیرون از سفارتخانه منتقل شود؟
کلیه سفارتخانه ها و کنسولگری ها در هر کشوری میبایستی در هماهنگی کامل با دولت میزبان تصمیماتی رو اتخاذ بکنن که مغایر با اصول شهروندی و احترام شهروندان نباشه. اگر این قاعده کلی رو در نظر بگیریم، وقتی که ما الان این وضعیت شدید دست بغرنج و ناراحت کننده و حتی من میتونم توصیف کنم توهین آمیزی که اینک شاهد هستیم توسط بعضی سفارتخانه ها در تهران اعمال میشه، به هیچ وجه قابل قبول نیستش. بله، احتمال داره که مثلا یک شرکت توریستی خدماتی رو ارائه بده، از جمله به یه اخذ ویزای شما رو هم من در عهده میکرم، یک مبلغ اندکی هم بیشتر پول دریافت میکنم. اما اونچه که ما امروز شاهد هستیم در کنار برخی از این سفارتخانه‌ها در تهران یک شرکت هایی تأسیس شده که اصلا معلوم نیست که اینها بر اساس چه پروتکلی دارن کار میکنن، چگونه اونها وظیفه دارن که وقت بدن به مراجعه کننده و بعدن پول کلانی دریافت کنن. از این هم بدتر بعضا رفتارهای بسیار سشتوزننده رو مرتکب میشن که همه اینها نشون از یک وضعیت بغرنجی داره.
مهزاد الیاسی پس از مواجهه با این مصائب و مشکلات همراه با شماری از فعالان مدنی دیگر بران شدند تا کارزاری را راه اندازی کنند که هدف آن اعتراض به روندی است که بر سر راه متقاضیان گرفتن ویزای شنگن اروپا یا دیگر کشورها در تهران به وجود آمده است. گرفتن وقت سفارت، بدرفتاری کارکنان سفارت و رد شدن درخواست ویزا سه محوری است که در وبسایت ویزا استوری به کاربران این امکان را می‌دهد تا روایت‌های خود را از مشکلاتشان بازگو کنند. در ویدیوی کوتاه معرفی این وبسایت و کارزار ما حق سفر داریم، برخی از این روایت‌ها این گونه به تصویر کشیده شده است.
اصلا خود من به عنوان گردشگر، اصلا به عنوان بشر، حق دارم میراث فرهنگی کل دنیا رو ببینم.
ویزای سفارت آلمان اقدام کرده بودم. داخل سفارت شاهد صحنه بودم که کارمندی سفارت سر کسی داد زد که مگه سواد ندارید؟ چرا فرما رو درست پر نکردید؟ مردی که سرش داد کشیدن سنش بالا.
پذیرش دانشگاه میلان رو گرفتم اما نمیتونم وقت ویزا. برای این کار حتما باید به یکی از واسطه هایی که شما راهشون تو اینترنت و اطراف سفارت خونه ها هست.
سوالی که دارم اینه که چرا باید تقاضای ویزای انگلیس من برای اینکه بتونم کنار خواهر مریضم توی بیمارستان باشم رد بشه؟
اما مسئولیت این وضعیت با کیست؟ مسئول این وضعیت وزارت خارجه ایران است یا وزارتخانه‌های کشورهای اروپایی یا شاید مسئولان کنسولی و مقام‌های این سفارت‌ها در تهران. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، به این پرسش اینگونه پاسخ داده است.
پاسخ روشن داده. قطعاً هر گونه رفتاری که یک نمایندگی سیاسی، سفارتخانه باشه، کنسولگری باشه، هر چی باشه، در تهران انجام بده، در هر کشوری انجام بده، مسئول مستقیم اون وزارت امور خارجه یا اون کشور هستش. مثلا اون وزارت خارجه ایران که میبایستی به صورت مقتضی تذکرات رو به اون سفارت، اون کنسولگری بده که خودش رو اصلاح بکنه، و اگر هم اصلاحی صورت نگرفتش، بازتاب دادن ابعاد ناراحتی و نگرانی خودش از طریق وزارت خارجه مثلا ایران به وزارت خارجه مثلا فرانسه منعکس میشه. یعنی از کانال کاملا رسمی، و اگر هم باز ترتیب اثر داده نشه، یک اصلی وجود داره تحت عنوان اصل اقدام متقابل، یعنی یک رفتار متقابل انجام دادن تا متوجه بشن.
بالا گرفتن اعتراض‌های مدنی به این روند سبب شد تا بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، رسماً دلالی برای تعیین وقت سفارت‌ها را غیرقانونی بخواند. روابط عمومی وزارت خارجه ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده تذکرات لازم را به سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران داده است. هرچند که بر اساس روایت اعضای کمپین ما حق سفر داریم، تغییری و بهبودی در این روند مشاهده نشده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال بالا گرفتن تنش در روابط برلین و آنکارا، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان اعلام کرد صدور اسلحه به ترکیه فعلا به حال تعلیق درآمده. در واکنش به این اقدام، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه هشدار داده که این تصمیم آلمان میتواند مبارزه با تروریسم در اروپا را به مخاطره اندازد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
زیگمار گابریل وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان شامگاه گذشته در یک همایش اقتصادی در برلین با اشاره به اختلاف و تنش موجود در مناسبات کشورش با ترکیه اعلام کرد سفارش بزرگی که ترکیه به منظور خرید اسلحه به آلمان داده به حال تعلیق درآمده و فعلا مسکوت میماند. به گفته وزیر خارجه آلمان، در صورت تقاضای عضوی از پیمان نظامی ناتو در خرید اسلحه، کشورش مکلف است این نیاز را برآورده کند، ولی با این وجود صدور اسلحه به ترکیه در حال حاضر ممکن نیست. بر پایه آماری که وزارت اقتصاد آلمان منتشر کرده، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون این کشور بیش از 25 میلیون یورو اسلحه و تجهیزات نظامی به ترکیه صادر کرده. بزرگترین محموله ها در برگیرنده فروش بمب، موشک، قمپاره، سلاح‌های سبک، تجهیزات الکترونیکی و نرم‌افزار بوده. صدور ساز و برگ نظامی از آلمان به ترکیه سال گذشته سر به 86 میلیون یورو زده. عمر چلیک، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه، در اعتراض به تعلیق صدور ساز و برگ نظامی از سوی آلمان به کشورش گفت سلاح‌های ارسالی آلمان تاکنون در پیکار علیه تروریسم از جمله خلافت اسلامی و یا داعش به کار گرفته می‌شد و به این ترتیب با اقدام تازه آلمان امنیت اروپا به مخاطره می‌افتد. در ادامه که تنش‌های موجود میان برلین و آنکارا، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیش از این نیز به شهروندان این کشور توصیه کرده بود که برای گذراندن تعطیلات به ترکیه سفر نکنند. به گفته زیگمار گابریل، از دید و نگاه دولت رجب طیب اردوغان، هر کسی که به نحوی از آنها با سیاست و مواضع این دولت مخالفت کند، تروریست شناخته می شود. به نوشته روزنامه ها، در حال حاضر 55 تن از شهروندان آلمان به دلایل ناموجه در زندان های ترکیه به سر می برند که از آن میان حداقل 12 تن به خاطر دیدگاه های سیاسیشان دستگیر و بازداشت شدند. از سوی خبرگزاری آلمان هم در تازه ترین گزارش خود می نویسد این تنها آلمان نیست که در این زمینه رابطه پرتنشی با ترکیه دارد، بلکه مناسبات کنونی آمریکا با ترکیه هم در این راستا دست کمی از آلمان ندارد. به نوشته این خبرگزاری در حال حاضر 15 شهروند آمریکایی در زندانهای ترکیه به سر می برند که یکی از آنها کشیش اندرس برونسون است. دونالد ترامپ در ماه مه امسال از رئیس جمهور ترکیه خواسته بود این کشیش را آزاد کند، ولی تا کنون این خواسته عملی نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.